بامداد. این صدای رادیو فرداست. درود شنوندگان، علیرضا کرمانی هستم و نیم ساعت پیش رو را با شما خواهم بود با این برنامه خبری. مأموران امنیتی از دیدار نوروزی میرحسین موسوی و زهرا رهنورد با فرزندانشان جلوگیری کردند. محسن دکمچی، زندانی سیاسی در ایران، درگذشت. و درجه هشدار هسته‌ای در ژاپن افزایش یافت. سایت کلمه گزارش داده است مسئولان امنیتی و قضایی به فرزندان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد اجازه نداده اند که در نوروز با آنها دیدار کنند. کلمه می نویسد خانواده میرحسین موسوی بارها به خانه پدر و مادرشان در خیابان پاسور مراجعه کرده، اما مأموران امنیتی از نزدیک شدن آنها به این خانه جلوگیری کردند. بر پایه این گزارش میرحسین موسوی و زهرا رهنورد تنها در اولین روز فروردین اجازه یافتند تماس تلفنی کوتاهی با خانواده خود داشته باشند. کلمه با یادآوری این که هنوز هیچ ارگان رسمی مسئولیت حصر و بازداشت میرحسین موسوی و زهرا رهنورد را بر عهده نگرفته، نسبت به سلامت آنها ابراز نگرانی کرده است. بنابر گزارش وبسایت‌های نزدیک به مخالفان دولت ایران، محسن دکمچی، یکی از بازداشت شدگان رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران که از زندان اوین به بیمارستان منتقل شده بود، درگذشت. بر پایه این گزارش‌ها، محسن دکمچی مبتلا به سرطان پانکراس بوده و در پی عدم رسیدگی مناسب پزشکی جان باخته است. به گفته بستگان این زندانی سیاسی، محسن دکمچی به هواداری از سازمان مجاهدین خلق و همچنین کمک مالی به خانواده های زندانیان سیاسی متهم و به 10 سال حبس و تبعید به زندان کرج محکوم شده بود. مقام های قضایی ایران هنوز درباره خبر درگذشت این زندانی سیاسی اظهار نظر نکرده اند. و در ژاپن، در پی یافت شدن پلوتونیوم در خاک‌های نزدیک به نیروگاه اتمی فوکوشیما، ژاپن درجه هشدار اتمی را افزایش داد. نائوتو کان، نخست وزیر ژاپن، میگوید دولت در بالاترین درجه آماده باش به سر می‌برد و اوضاع همچنان غیر قابل پیش بینی است. نخست وزیر ژاپن از سوی منتقدان تحت فشار است که منطقه خطر را وسیع‌تر اعلام کند و تخلیه ساکنان این مناطق را افزایش بدهد. نائوتو کان میگوید برای این کار که مستلزم تخلیه 130 هزار تن از ساکنان منطقه فوکوشیما است، در حال رایزنی است. پیش از این 70 هزار تن از ساکنان منطقه به مکانهای دیگری کوچانده شده اند. زمین لرزه و سونامی 3 هفته پیش در ژاپن خسارات عمده‌ای به نیروگاه‌های اتمی این کشور وارد ساخته و جهان را با بزرگترین بحران اتمی در 25 سال گذشته روبرو کرده است. و خبر آخر این که پلیس تهران میگوید حداکثر نیروهای انتظامی را برای تأمین امنیت شهرآورد امروز بین 2 تیم استقلال و پرسپولیس تهران به کار میگیرد. به گزارش ایسنا، معاون عملیات پلیس تهران بزرگ گفته است مأموران نامحسوس تماشاگران را زیر نظر خواهند گرفت و تمهیدات امنیتی تا خروج کامل تماشاگران از ورزشگاه ادامه خواهد داشت. 72 شهرآورد تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس تهران امروز ساعت 5 بعد از ظهر در ورزشگاه آزادی و به داوری محسن ترکی، داور بین‌المللی ایرانی، برگزار می‌شود.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
خب حالا میکروفون رو می‌سپاریم به همکارم جان خاکزاد با برنامه صدای شما، صدای فردا، که میزه گردی است با شرکت تنی چند از شما شنوندگان. صدای شما، صدای فردا.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما، صدای فردا. جان خاکزاد هستم. امیدوارم از برنامه هایی که طی ایام نوروزی برای شما تدارک دیدیم و از رادیو پخش شد لذت برده باشید و مورد پسند شما قرار گرفته باشد. در برنامه امروز نخست به طول موج‌های تازه رادیو فردا روی امواج کوتاه اشاره خواهیم کرد. پس قلم و کاغذ حاضر کنید تا بتوانید فرکانس‌های تازه ما روی امواج کوتاه رو یادداشت کنید. در برنامه امروز به روال گذشته بحث آزاد رو هم خواهید شنید. در این بحث سه شنونده شرکت کردند. پس برای شنیدن همه اینها با رادیو فردا، با برنامه صدای شما صدای فردا که برنامه خود شما، شما شنوندگان گرامی در رادیو فرداست و شما سازنده این برنامه هستید، با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
همونطور که در آغاز برنامه یادآوری کردم، از یک شنبه هفتم فروردین ماه امواج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده است. از ساعت 5 تا 10 بامداد صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز 5860 و 5885 کیلوهرتز 5885 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 11 تا ساعت 5 بعد از ظهر موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5885 5885 5885 کیلوهرتز 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز 15690 و 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز 13860 کیلوهرتز در اختیار شما شنوندگان گرامی است. از ساعت 17 5 بعد از ظهر تا نیمه شب موج کوتاه 16 متر برابر با 17695 کیلوهرتز 17695 و همینطور 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز 15690 و موج کوتاه 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز 13860 و موج کوتاه 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز 7435. صدای رادیو فردا از این طول موج‌ها پخش می شود. و ما از ساعت 18:36 بعد از ظهر تا ساعت 22:10 شب صدای رادیو فردا رو می توانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15680 کیلوهرتز 15680. میبینید که این فرکانس روی موج کوتاه 19 متر با ساعت قبلی تفاوت کرده. 15680 کیلوهرتز 15680 و طول موج کوتاه 25 متر برابر با 11520 11520 کیلوهرتز گوش کنید. دوستان فراموش نکنید که موج کوتاه 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز 7585 از ساعت 8 شب تا 7:30 بامداد صدای رادیو فردا رو به گوش شما شنوندگان عزیز میرساند. و ما موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست و موج متوسط 1314 کیلوهرتز از ساعت 6:30 بعد از ظهر تا 6:30 بامداد صدای رادیو فردا رو پخش میکند. دوستان پیشنهاد میکنیم برای اطلاعات بیشتر از طول موج‌های کوتاه و متوسط رادیو فردا و همچنین ماهواره‌ها به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید، radiofarda.com. در لابلای برنامه های موسیقی و همینطور در بخش های مختلف خبری طول موج های تازه رادیو فردا روی امواج کوتاه باز هم پخش خواهد شد. سپاسگزاریم از همه شما دوستان که به رادیو فردا گوش میکنید، چه از طریق امواج کوتاه، امواج متوسط، ماهواره و یا اینترنت. در اینجا به پیامک تعدادی از شنوندگان عزیز اشاره میکنم که از ما خواستند که فرکانس های رادیو فردا روی امواج کوتاه رو از طریق اسمس یا پیامک برای اونها ارسال کنیم. متاسفانه چون این طول موج ها تعدادش زیاده و متن طولانی است، امکان ارسال از طریق پیامک وجود نداره، ولی اگر آدرس ایمیلی در اختیار ما قرار دهید این طول موج ها رو برای شما ارسال خواهیم کرد. آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com است.
صدای شما صدای فرداست.
نوبت رسید به بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا. در این بحث سه شنونده رادیو فردا، سه شنونده گرامی رادیو فردا شرکت دارند: آقای افشار، آقای بهروز و آقای احمد. من از هر سه شما سپاسگزارم که دعوت رادیو فردا رو پذیرفتید و در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا شرکت کردید. تا یه هفته گذشته شاهد رویدادهایی در سوریه و لیبی بودیم. این توضیح رو من میدم با آغاز جنبش‌های اعتراضی در خاورمیانه، تاکنون دو نظام سیاسی در تونس و مصر تغییر پیدا کردند و تحولات در چند کشور همونطور که گفتم در سوریه اخیراً و از چندی پیش در لیبی ادامه داره. کشورهای دیگری مثل بحرین، مثل یمن، مثل الجزایر و کشورهایی که در اونها حکومت آزادی رو برای شهروندانش محدود کرده، اعتراض‌های آغاز شده. من از شما سه شنونده رادیو فردا میخواستم این سوال رو مطرح کنم: تحولات سیاسی که در خاورمیانه شاهد اون هستیم، این تحولات رو میتونیم انقلاب بنامیم یا اینکه اصلاحات؟ اجازه بدید نخست با آقای افشار شروع کنیم. آقای افشار، منتظر نظر شما هستیم، بفرمایید.
در جواب به سوال شما که آیا این تحولات سیاسی رو در خاورمیانه که به عنوان انقلاب یا به عنوان اصلاحات میتونیم نام ببریم، من نظرم اینه که اصلا نه این انقلابی هست در این منطقه و نه اصلاحاتی داره انجام میشه، بلکه این نتیجه و در ادامه یک سری تحولاتیه که از طرف دولت‌هایی که از نظر استراتژیک تو این مناطق مخصوصاً که اینترس‌های اقتصادیشون رو می‌خوان حفظ بکنن، ادامه این جریانات هستش. یعنی که اگه ما دقیقاً دقت بکنیم، از تونس شروع شده داره همین جور ادامه پیدا می‌کنه. لیبی که رسید، چون توی لیبی یه ذره مشکل‌تر شد، به دخالت نظامی خط شد. آیا دخالت نظامی درست بود تو این منطقه یا نبود؟ نه، درست نیست، چون دخالت نظامی پای خیلی از نیروهای غربی رو داره وارد، یعنی همونجوری که باز کرده توی خاورمیانه الانم داره بیشتر باز میکنه و خدا میدونه که در آینده چه اتفاقاتی پشت سر این خواهد. من کلام میدم به دوست بعدی.
سپاسگزارم آقای افشار. در زمینه دخالت نظامی در لیبی در ادامه برنامه بحث خواهیم کرد. من میخواستم همون سوالی رو که از شما پرسیدم از آقای بهروز هم بپرسم. تحولات سیاسی که ما در خاورمیانه شاهد اون هستیم، آقای بهروز، این رو میتونیم انقلاب بنامیم یا اینکه اصلاحات؟ آقای بهروز بفرمایید.
به نظر من تحولات خاورمیانه و شمال آفریقا با تمام پیچیدگی‌ها و فعل و انفعالات سیاسی که داره، که البته در این بحث نمی‌گنجه، وقت بیشتری رو باید اختصاص داد، منتها خلاصه و مفید من به شما بگم، با تعبیری که من از انقلاب دارم، این تحولات یک تحولات انقلابیه، به این معنی که توده‌های مردم در شکل میلیونی به اعتراض به وضع موجود، برای تغییر وضع موجود به خیابان‌ها آمدن و از فدا کردن جان و همان سفره بی‌رونقی هم که دارن دریغ نکردند و به این امر پرداختند. و اما در مورد دخالت نظامی، من در برنامه که پخش مستقیم بود که شما هم بهش اشاره کردین اونجا هم گفتم،
بله، برنامه ساعت ششم منظورتونه، برنامه ساعت ششم نیوشا باقراتی که روز جمعه پخش میشه،
بله، این دخالت نظامی این ناچار بود. در واقع من از آقای افشار سوال میکنم، آقای افشار به مدت کمتر از 15 ساعت قذافی میرفت که شهر بنغازی رو با بمب‌هاش شخم بزنه، چه کار میبایست کرد؟ ببین، باید راه حل عملی داشت، چه کار میبایست میکردن؟ قذافی واقعا شهر بنغازی رو با بمب‌های خودش شخم میزد، باید راه حل عملی داد. اینه که تحولات خاورمیانه و شمال آفریقا به نظر من یک تحولات انقلابیه و حکمن به نفع مردم رقم خواهد خورد. منتها این نظر منه. متشکرم.
سپاسگزارم. نظر آقای بهروز رو هم شنیدیم و از آقای احمد باز همون سوال نخستین رو مطرح میکنم تا بعد به مسائل دیگری در زمینه همین تحولاتی که در کشورهای عربی شاهد اون هستیم ادامه بدیم و مسائل رو مطرح بکنیم. آقای احمد، به نظر شما تحولاتی که در کشورهای عربی شاهد اونها هستیم، اینها رو میتونیم انقلاب بنامیم یا اینکه اصلاحات؟ نظر شما چیست؟ بفرمایید.
تحولاتی که در خاورمیانه و یا کشورهای عربی اتفاق افتاده، این ما برمیگردیم به چندین سال گذشته که از آقای جورج بوش صحبتی از خاورمیانه بزرگ میکرد. پس بنابراین میتونیم بگیم که یک انقلاب نمیتونه باشه، یه تحولات سیاسی به اصطلاح قدرت هاست.
نظر آقای احمد رو هم شنیدیم. دوستان، در دو کشور تونس و مصر شاهد این بودیم که ارتش‌ها نقش مستقیمی در برکناری رهبران این دو کشور ایفا کردند، ولی در کشور لیبی شاهد سرکوب سخت مردم بودیم و دیدیم که بالاخره سازمان ملل متحد ناچار شد که دخالت بکنه و قطعنامه صادر کنه تا کشورهای دیگر بتوانند جلوی سرکوب مردم رو توسط نیروهای مسلح لیبی که وفادار به معمر قذافی هستند بگیره. در سوریه هم شاهد این هستیم که از روزی که اعتراض ها آغاز شده تا کنون به گفته برخی منابع 126 تن از مخالفان، کسانی که معترض هستند، کشته شدند. سرسختی برخی از حکومت ها مانند لیبی و سوریه در سرکوب مردم که خواهان آزادی هستند، شرایط رو در این کشورها به چه سمت و سوی خواهد برد؟ اجازه بدید با آقای بهروز شروع کنیم، بعد نظر آقای افشار و آقای احمد رو هم جویا خواهیم شد. آقای بهروز بفرمایید.
ضمن تشکر از شما و سوالی که بسیار بسیار سوال به جاییه که مطرح کردی، من سوال رو با این سوال جواب میدم که این مردم رو به حال خود میگذاشتن، کی پاسخگو میتونست باشه که قذافی این شهر رو با خاک یکسان میکرد؟ هیچ شکی من در این ندارم که سرهنگ قذافی با نیروی هوایش این شهر رو شخ میزد. حالا بنا به این دلیل ساده، این حرکت حرکت درستی بود و این حرکت رو میتوان و باید در شرایط این چنینی اجرا کرد. همین الان در مقابل بشار اسد مردمی قرار گرفتند که تکتیراندازها در ساختمانهای بلند تمام شهرهای سوریه مستقر شدن و مردم رو همینطوری دارن میکشن، که من هم به همین منبع اطلاعاتی خود رادیو فردا که مراجعه بکنم 125 نفر تا الان کشته شدن و جانشون رو از دست دادن. چرا جمهوری اسلامی میتونه بر اساس منابع غیر تایید شده 5000 نفر سپاه پاسداران رو به کمک بشار اسد ببره و کسی صداش در نیاد و این مردم رو اینطوری قتل عام بکنن؟ بنابراین به نظر من این حرکت حرکت درستی بوده. و در آخرم به این قضیه اشاره بکنم که این مسئله اهداف اقتصادی کشورهای غربی در کشورهای نفت‌خیز، اینا به نظر من تاریخ استفاده این بحث تموم شده. این بحث بسیار بحث کهنه‌ایه. همین الان خواست ما اپوزیسیون ایرانی به طور مشخص اینه که جمهوری اسلامی با پول نفت داره مردم رو سرکوب میکنه، نفت از جمهوری اسلامی نخرید. اگه این خواست ماست از جامعه جهانی، چطوریه که در لیبی و سایر کشورها دخالت جامعه جهانی رو به خاطر اهداف نفتی و ثروت اندوزی تحلیل میکنیم. این تناقض داره، به هم دیگه نمیخوره. ممنونم از اینکه به من وقت دادین.
نظر آقای بهروز رو میشنیدیم. آقای افشار، شما پیشتر اعلام کردید که با دخالت نظامی کشورهای دیگر در لیبی مخالف هستید، ولی نقش ارتش ها در رویدادهایی که ما در کشورهای خاورمیانه شاهد بودیم نقش اساسی رو ایفا کردن، در تونس و در مصر. و ما در کشورهای مانند لیبی و سوریه میبینیم که نیروهای امنیتی و نیروهای مسلح به شدت مردم رو سرکوب میکنند. در اینجا نظر شما درباره دخالت خارجی در شرایطی که مردم سرکوب میشن و در مقابل گلوله قرار دارن و دفاعی نمیتونن از خودشون بکنن چگونه است؟ نظرتون رو بفرمید.
من دوباره اعلام کنم، نظرم به طور کل این هست که دخالت خارجی در امور داخلی کشور سوم کاملا اشتباه است. دو ترقه تو لیبی در شد، نفت اروپا رفت بالا. ما چجوری میتونیم بگیم که اصلا امکان نداره که اصلا اینا درخواست نفتی نداشته باشن؟ اصلا غیر ممکنه.
نظر آقای افشار رو میشنیدیم. اگر من خلاصه بکنم و اشتباه نکنم، آقای افشار به طور کلی مخالف دخالت کشورهای خارجی در رویدادهای یک کشور هستند که دچار بحران شده و مردم اون کشور خواستار آزادی و اصلاحات در کشورشون هستند و اهداف کشورهای خارجی، غربی، جهان غرب در دخالت در این کشورها رو سودهای اقتصادی و مسئله نفت بیان کرده. در مقابل آقای بهروز، دخالت کشورهای جهان غرب در لیبی رو مفید دانستند، گفتن اگر این دخالت صورت نمی گرفت نیروهای وفادار به معمر غذافی می تونستن که مردم رو سرکوب کنن و حتی شهر بنغازی رو با خاک یکسان کنن. در اینجا نظر شما رو می پرسیم آقای احمد، شما موافق دخالت کشورهای دیگر برای جلوگیری از سرکوب مردم توسط یک رژیمی که به شدت اونها رو سرکوب میکنه هستید یا مخالفید؟ بفرمایید آقای احمد.
من اینجا دقیقا میتونم بگم که لشکرکشی نظامی میتونه خوب باشه به خاطر اینکه قدرت دیگری رو بخواد باز داره. خواهش میکنم.
نظر آقای احمد رو هم شنیدیم. دوستان، به پایان بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا داریم نزدیک میشیم. با یک سوال اگر موافق باشید این بحث رو به پایان میبریم. میدونیم که در کشورهای خاورمیانه، در کشورهایی که شاهد اعتراضهای مردمی هستیم، از جمله سوریه، از جمله الجزایر، از جمله یمن، از جمله بحرین و همینطور در لیبی، تفاوت‌های اساسی بین این اعتراض‌ها وجود داره و اصولاً این کشورها از نظر اداره شدن، از نظر حکومت هم تفاوت‌هایی دارن. ولی به طور کلی من می‌خواستم از هر سه شما بپرسم، مردمی که در این کشورها و یا هر کشوری که با حکومت استبدادی داره اداره میشه، اگر خواستار آزادی باشند، این حق اونهاست یا اونها رو باید سرکوب کرد؟ اگر اجازه میدید این بار با آقای احمد شروع میکنیم، بعد نظر آقای بهروز و آقای افشار رو هم جویا میشیم. آقای احمد بفرمید.
خداوند مردم رو لخت آفریده و مردم آزادن. آزادی حق مردمه، آزادی حق مردمه. برای رسیدن به آزادی مردم حق دارن دست به هر کاری بزنن، دست به هر کار نخوشونتبار ولی دست به هر کار به اصطلاح غیر خوشونتبار بزنن. آزادی چیزیه که تا انسان بتونه آزاد تصمیم بگیره، آزاد عمل بکنه، آزاد آزادانه حرفاشو بزنه، از هیچ قدرتی هم اصلا نترسه. همونجوری که ما توی همین رادیو داریم آزادانه صحبت میکنیم، ما خیلی هم خوشحال میشیم از اینکه این تحولاتی که داره انجام میشه توی منطقه خاورمیانه تحت این قدرت‌های بزرگ، ولی روزگاری ما دوست داریم ببینیم که مردم برنده اصلی این باشن.
متشکرم. نظر آقای احمد رو شنیدیم. و اما نظر شما آقای افشار، مردم کشورهایی که تحت حکومت‌های استبدادی هستند حق آزادی خواهی رو دارند؟ نظرتون رو بفرمایید.
بله، ها حق طبیعیشونه که هر ملتی که تحت ستم و تحت زور قرار داره بایستی برای رسیدن به آزادی تلاش بکنه و این حقشه که این آزادی رو بگیره. اما چه بهتره که خودش با دست خودش به این آزادی برسه که بعدا نتونن ازش دوباره بگیره، نه اینکه وسط گردونه این کار نیروهای مختلف خارجی بیان و بگم ما هم بودیم، که نتیجهش میشه، من کوتاه میکنم، نتیجهش بشه همین مسئله‌ای که ما در ایران الان داریم.
نظر آقای افشار رو هم شنیدیم و ما آقای بهروز نظر شما.
من فقط کوتاه و مختصر بگم که حداقل در جواب این سوال با آقای افشار و آقای احمد کاملا موافقم. آزادی و آزادی خواهی به نظر من چیزیه که کمتر کسی در جهان متمدن کنونی میتونه با اون مخالفت بکنه. حتی شما سردمداران جمهوری اسلامی حداقل در حرف نمیتونن با این یک کلمه مخالفت بکنن. ولی مخرج مشترک کشورهای خاورمیانه و کشورهای عربی که شما اسم بردی، مخرج مشترک اینا حکومت‌هایی که مردم هیچ دخالتی در سرنوشت خودشون ندارن، از ولایت فقیه گرفته تا سلطنت، تا خاندان‌های قبایلی که به شکل خاندانی دارن حاکمیت می‌کنن بر مردم در این کشورها، و جمهوری‌هایی که از سلطنت بدتره و در واقع یک نوع سلطنته که نمونش لیبی، نمونش خود سوریه است، و می‌بینیم رئیس جمهورایی که 3 دهه و 4 دهه و 5 دهه دارن حکومت می‌کنن. بنابراین مخرج مشترک کش اینه، و همین مخرج مشترک است که اتفاقا اون نظریه اولی رو که من دادم بیشتر اثبات میکنه. این یک انقلابه، این یک انقلابه بر علیه استبداد، این یک انقلابه برای به کرسی نشاندن این که مردم میخوان که در سرنوشت خودشون، غلط یا درست، ولی خودشون تصمیم بگیرن، دخالت مستقیم در تعیین سرنوشت. و این همان معنای آزادی و آزادی خواهی در فرهنگ ما ایرانی ها. ای کاش در موج اعتراضاتی هم که اکنون در ایران هست این نکته بیشتر برجسته می شد. حق تعیین سرنوشت، این اون خواسته ایه که به نظر من باید روش تأکید کرد، و مخرج مشترک تمام انقلابات کنونی در سراسر دنیا از جنوب آفریقا تا خاورمیانه همینه.
سپاسگزارم از آقای افشار، سپاسگزارم از آقای بهروز، و سپاسگزارم از آقای احمد که در نخستین مهسا آزاد برنامه صدای شما صدای فردا در سال 1390 خورشیدی سال نو شرکت کردند. دوستان شما هم میتونید در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کنید. کافی است شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا ما مقدمات شرکت شما در این بحث رو فراهم کنیم.
صدای شما صدای فرداست.
به پایان برنامه امروز رسیدیم. پیش از خداحافظی یک بار دیگر شماره های تلفن پیامگیرهای رادیو فردا رو به آگاهی شما میرسانم. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا در پراگ پایتخت جمهوری چک 20420221124113 و همچنین 20420221124114. باز هم میتونید که با پیامگیر رادیو فردا با شماره تلفن 20420221122 تماس بگیرید. اگر خواستید برای ما پیامک یا اسمس ارسال کنید با شماره تلفن 20420 603 874 150 تماس بگیرید، و همانطور که پیشتر گفتم آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com است. به اتفاق همه همکارانم، خصوصا هدیه نقوی همکار برنامه صدای شما صدای فردا، تا برنامه آینده ساعات خوشی برای شما آرزو میکنیم.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
احمد توکلی یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس گفته است هدفمند کردن یارانه ها به صورت کاملا امنیتی اجرا شده و دولت با فشار به تولید کنندگان و تهدید کردن آنها به زندان مانع افزایش قیمت ها شده است. به نظر شما دولت می تواند در دراز مدت با چنین روش هایی مانع از عوارض تورمی ناشی از اجرای این قانون شوند؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می کنید با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
صدای شما صدای فرداست.